بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء و ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. گاهی انسان مطلبی رو عالم است ولی به او عمل نمی کنه. سرش آن است که اون بخش عزم و تصمیم گیری در اختیار جزم و بینش علمی نیست. این که فرمود ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یعنی با اینکه طهارت یوسف بر اونا سلام الله بر اونا ثابت شد و نشانه های فراوانی بر طهارت یوسف دیدن، معزاله تصمیم گرفتن را زندانی کنند. نظیر و جهد و بها و از تیغنت ها انفسهم، نظیر اون چه که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وجود مبارک موسی فرمود برای تو روشن شده است که این آیات الهی است، خدایی که پروردگار آسمان و زمین است اینها را به عنوان معجزات فرستاده است. این آیات نشون میدهد که اگر کسی معاذ الله نیروی عزم و اراده را کنترل نکند در برابر پیغمبر زمان خودشان میستن و یه انسان معصومی را هم به زندان میبرن. این تعبیر ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، این نظیر اون که درباره فرعون فرمود که و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. بیان خدای سبحان درباره فرعون این است، فرعون و فرعونیان، اینا برایشون مسلم شده است که حق با موسی کلیم است اما انکار کردن. خب ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اگر هم نمی فرمود معلوم بود، برای اینکه خب این همه آیات را اونا دیدن و مشاهده کردن دیگر. اون جریان پیرهن شدن قمیص پار شدن قبیسی دیدن، اون شهادت شاهد من اهلها رو دیدن، اون حرفای زنها رو هم شه متوجه شدن که اکبر نه و بغل نه شده الله، اون حرف زلیخا رو هم متوجه شدن گفت که انا را ودته فستع سما ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین. همه برشون روشن شد، همه اینها آیات و علائم طهارت یوسف سلام الله علیه و بزهکاری مخالفان بود. اما فرمود به این که با این که این همه آیات و علائم طهارت را دیدن، تصمیم گرفتن یه انسان طاهری را به زندان ببرن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه. آیات فراوان را دیدن اما از این طرف هم تصمیمشون قطعی شد، برای این که با لام قسم و با فعل نون تأکید ثقیله و اینا نشون میداد که تصمیم بر زندان کردن مسلم با اینکه آیات را بالعیان دیدن. تا یه مدتی بالاخره در زندان باشد و اوضاع آرام بشه. و دخل معه السجن فتیان، همراه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دو جوان هم به زندان رفتن. معلوم میشه در سلول انفرادی نگه نداشتن، در جایی که دیگران هم بودن. تعبیر به فتا هم نکتش در بحث دیروز گذشت. اونها خواب دیدن، خواب را جناب فخر رازی یه بحثی رو سیدن استاد رسپان رالی در رؤیا دارد که در زیل همین آیاتی که اون علاهده باید بحث تقریبا بحث موضوعی است، باید جداگانه بحث بشه. ولی تعبیر فخر رازی این است که درد القرآن و البرهان یدلان علی صحت رؤیا. قرآن دلیل بر صحت رؤیاست و هم نشانهای خوابی که خود است یوسف دیدن، خوابی که زندانی ها دیدن، خوابی که عزیز مصر دید و ماننده. برهان شهادت میده، دلیل است بر صحت رویا، برای اینکه روح چون موجود مجرد است ارتباطش به جهان غیب ممکن است، از گذشته یا حال یا آینده ممکنه با خبر بشود. و در زمان بیداری در اثر ارتباط با عالم طبیعت به اشتغال این حواس و سرگرم عالم طبیعت است. در حالت رؤیا بیداری خواب، در زمان خواب این حواس تعطیل است. اگر او در بیداری ها گرفتار از غاص و احلام بود، هر چه خواست بگوید آزادانه میگفت، هر چه خواست بشنود آزادانه میشنی، این در عالم رؤیا محصولات کار خود را می‌بیند، این میشه از غاص احلام. اگر نه بیداری ها را کنترل کرده بود، در بیداری اعضا و جوارح و حواس را کنترل کرده بود، در عالم خواب روح او یه فراغتی دارد که به عالم خودش سفر کند. اگر روح مجرد به عالم خود سفر کرد، با موجودات غیبی رابطه پیدا می‌کند و چون معصوم نیست احیانا در بینش و دانش اشتباه میکنند، لذا خواب به این صورت حجت فقهی نیست. ولی فل جمله نه بل جمله ارتباط با عالم غیب ممکن است، لذا رؤیای صالح جزء مبشرات است. و قبلا هم این حدیث از کافی مرحوم کلینی نقل شد. مرحوم کلینی در جلد هشتم کافی نقل میکنند، در روزه کافی نقل میکنند که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بعضی از روزها یا بسیاری از روزها از اصحاب سؤال میکرد هل من مبشرات. مبشرات یعنی رؤیاهایی که بشارت رو به همراه دارد، مبشرات یعنی خوابهای نوید بخش. حضرت فرمود هل من مبشرات، در عالم رؤیا چه دیدید، چه خوابی نصیب شما شده است؟ برای اصحاب حضرت خوابیدن کلاس درس بود. اینا خواب میبینن که خیلی چیز بفهمن، چون بیداری اینها بیداریست، خواب اینها هم بیداریست. برخلاف برخی که خوابشون خواب است، بیداریشون هم خواب است. اینا همانن که الناسون یا من ازاماتون تبهو، ولی مردان الهی بیداریشون بیداریست، خوابشون هم بیداریست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصفی را درباره خودشون ذکر کردن که در کمال و تمام هست، مشابه اون وصف درباره مؤمنان هم وارد شده است. حضرت فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشمم میخوابد ولی قلبم بیدار است. و قلب هم به عالم خود سفر خواهد کرد. در باره مؤمنان صالح هم آمده است که مؤمن تنام و عینه و لا ینام و قلبه. نوم قلب همون غفلت است و سهو است و خطا است و نسیان است و مانند آن. تو دعای بعضی از روزهای ماه رمضان، همون اوائل ماه رمضان است که به خدا عرض بکنیم پروردگارا نبهنی ان نومت الغافلین، ما را از خواب غفلت به خواب غافلان بیدار بکن. غفلت خودش خواب در حقیقت، این نوع اضافه است که مضاف از صنف مضافه است و غافلان همون نائمانن. اگر در روایت آمده است که مؤمن تنام و عینه و لا ینام و قلبه، این مؤمن به رسول خودش صلی الله علیه و سلم اقتدا کرده است بر اساس بلکم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یه قلب بیدار پیدا کرده. بنابراین طبق بیان جناب امام رازی تعبیرش این است که القرآن و البرهان یدلان علی صحت تعبیر، صحت رؤیا و مانند. اما چون این بحث را سیدان استاد رضوان الله علیه مبسوطاً دارن که رؤیا چیست و انسان چند قسم رؤیا دارد و چگونه رؤیا حق است، او را جداگانه بحث خواهیم کرد بخواست خدا. خب فرمود به این که قال احدهما اینی ارانی اعصر و خمرا و قال الاخر اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. این ارانی نشون میدهد که مربوط به رؤیاست. اما از کجا فهمیدن که او تعبیر رؤیا دارد؟ از اینکه انک من المحسنین گفتن، حد زدن که او از این فن آگاه باشد. گذشته از اینکه ممکن است این وجوه را جناب فخر رازی و دیگران هم بازگو کردند، ممکن است در همون اوائل ورود در زندان یک دیگر را معرفی کرد، خودشون را به دیگر معرفی کردند که تو کی هستی؟ سمت تو چی بود و به چه جرم به زندان آمدی؟ اینا رو معمولا افرادی که وارد زندان میشه و مشکل سیاسی ندارن یکدیگر رو در جریان قرار دادن. ممکن است در همون اوائل فهمیدن وجود بارک یوسف مثلا چه سمتی دارن، گرچه بعدها وجود بارک یوسف اون معرفی کامل را ذکر کرد، لکن از بعضی از معارف یوسف با خبر شدن، گفتن چون محسن هستی، هم طهارت روح داری، هم نسبت به دیگران احسان میکنی، از این فن هم لابد با خبری. بعدها وجود مبارک یوسف فرمود این زالک امام ما علمنی ربی به ما ندون. بالاخره یا خودشون رو معرفی کردن یا اونها از علائم و نشانها فهمیدن که او از یه سلسله علوم برخوردار است بهشون مراجعه کردن. انا نرا که من المحسنی، هم بلدی و هم مشکل ما را حل میکنی. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه قبل از این که جواب این سؤال را بدهد، رویا اینها را تعبیر کند، به این مطلب پرداخت که تا اونها بدانند که این حرفی که جناب حضرت یوسف سلام الله علیه میزند روی ظن و تخمین و امثال ذلک نیست، تا کاملا باور کنند. وقتی باور کردند هر دو طرف مطمئن می شوند که مجده بارک یوسف درست گفت، چون نسبت به یکی مجده آزادی است، اون در حد امید است، اون خیلی مشکلی ندارد اصلا. نسبت به دیگر اعلام مرگ است و خطر تلخی، خبر تلخی است. این خبر تلخ را بدون مقدمه ذکر کردن هم خیلی روا نیست. حضرت بخواد بفرمود به این که من روی گمان نمیگویم یک، و یه مبدعی در عالم است که تمام این حوادث به دست اوست، دو و میدونست بالاخره یکی از اینها در آینده نزدیک اعدام میشود، خب چرا کافرن بمیرد؟ او رو دارد هدایت میکند که مؤمن بشود و بعد مؤمنن بمیرد. پس برای اینکه صرف محسن بودن کافی نباشد، بلکه مدعی باشد که من عالم تعبیرم، عالم تعویلم و مانند دارم.
که
بله دیگر، چون یه انسان وارسته میتواند با جهان غیب رابطه داشته باشد. یک انسانی که هم فی نفسه دارای خلق حسن است، هم نسبت به دیگران نیک رفتار است، این میتواند از معارف غیبی طرفی ببندد. اما حالا این علم هست و بدون تردید هست جز علوم غیب است، این رو البته نمیدونستن. وجود مبارک یوسف فرمود به این که ما تنها جز محسنین بودن و اینها به این وسنده نمی کنیم. اگر کسی یه انسان وارستی باشه فی نفسه نسبت به دیگران هم اهل احسان باشد، ممکن است یک مزنه داشته باشد، اما حالا جذب داشته باشه و علم غیب داشته باشه و اینا مقدور او نیست. در حد مزنه ممکن است، ولی ما جذب داریم، علم غیب داریم و جریانش هم اینه. تا اون مطمئن باشد این تعبیری که میکنن تعبیر درست است و کافران هم نمیرد، برای اینکه وجود مبارک یوسف میدونست که یکیشون بالاخره اعدام میشود. خبر اعدام را به یک انسانی دادن، این تلخ است، و از طرف دیگر هم این شخص در آینده نزدیک باید اعدام بشه. خب حالا چرا کافران بمیره، مؤمنان بمیره بهتر است؟ این زمینه شد تا وجود مبارک یوسف هم از علم غیب خود سخن بگوید، هم از خطر شرک سخن بگوید، هم از فضیلت توحید سخن بگوید، هم خود را به سلسله انبیای ابراهیمی مستند بکند تا حرف او در این دو نفر اثر کند، اونها بپذیرند، اون یکی هم که اعدام بشود بعد از ایمان اعدام بشود نه در حال کفر. این مجموعه باعث شد که حضرت بفرمود به این که من نظیر اونچه که گذشته ها داشتن یا انبیای بعدی دارن از طعام شما خبر میدم. این ندارد که من لا یعطی کما طعام تر زغانهی الا نبعت کما فی سجن، این طور نیست. یعنی من این طورم، بالاخره بیرونم که بریم همین طورم، اونم که تو بیرونن هم همین طورم. این چی نیست که من قضای زندانی ها را خبر بدم؟ که ما اگر بیرونم بودیم این علم می داشتن، اونم که در بیرون هستن هم ما این علم داریم. من الان می دونم که فرون شخص در ظهر چه قضایی می خورد. این اختصاصی به شما دو نفر و در زندانم ندارد. این کلمه فسجن هم که توش نیست، گرچه در زندان این گفتگو حاصل شده است، اما مقید به سجن نیست. که الان اگر از وجود مبارک یوسف سوال می‌کردن که اون دو نفری که دربانن یا اون دو نفری که تو کوی و برزن دارن راه میرن ظهر چی می‌خورن، این نداند. این طور نیست که. اگر وجود مبارک مسیح سلام الله علیه گفت ان انبئکم ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، این اختصاص به زید و عمرو ندارد، این اختصاص به سجن و غیر سجن ندارد. که در آیه این نیست که من قضای شما زندانی ها را می‌دونم. که این برای آن است که ثابت بکند نظیر وجود مبارک عیسی که بعدها ظهور می‌کند، انا و انبئکم ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اینجور است، ما این سبکیم. وقتی این شد میشه علم غیب. وقتی علم غیب شد دیگه ما سخن از زن و گمان و امثال و ذالک نداریم. ما اگر چیزی میگیم الا بینت من رب من ربی من الله میگوییم. تا این زمینه بشود برای پذیرش این زندانی ها، بعد هم بیقدر رو شفافتر بازگو کرد که ما از دودمان تا بالاخره نبوت و رسالتی و اول شرک را زدودیم، بعد توحید را پذیرفتیم. اون صفات سلبی ما همون لا اله الا الله است، اون صفات اثباتی ما همون الا الله است، اون لا اله ناظر به سلب اون صفات است، الوهیت و ربوبیت ما سوا را نفی کردیم، اون الا الله عبارت از صفات اثباتی ماست. و اگر احیانا این جریان نفی شرک جزء امور اثباتی قرار گرفت، در بحثی دیروز به عنوان صفت ثبوتی ذکر شد، برای اینکه نفی شرک در حقیقت نفی در نفی است. شرک امر عدمی برهان ناپذیر است، در قرآن دارد به این که اصلا شرک برهان نمی پذیرد چون یه امر عدمی است و معدوم است و محال به ذات است، برهان دلیل نمی پذیرد که کسی دلیل بیاورد بر حقانیت شرک. فمود و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما جزاشه و جوابشه. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حساب ربه. مثل این کسی بگد اگر کسی ادعا کند دو تا پنج تاست که دلیل ندارد فإنما حساب ربه. این فإن که لا برهان له به وصف لازم شرک است. شرک برهان ناپذیر است برای اینکه ممتنع به ذات است، معدوم است. شما دلیل بیارید بر حقانیت چی، بر ثبوت چی؟ و من یدع مع الله الهن آخر که لا برهان له به، که این لا برهان له به این جمله صفت الهن آخر است. الهن آخر لا برهان له به فإنما حساب ربه. نه من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به. خب بنابراین شرک میشه امر سلبی، نفی شرک میشه امر ثبوتی. وقتی که امر سلبی شد، امر عدمی شد، نفی این میشه امر ثبوتی. لذا در بحث دیروز و ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء در کنار وصف ثبوتی ذکر شده است. و اگر نه ظاهرش بگیریم که ظاهر این نفی است، ما کان لنا، ما حق نداریم یا برای ما نیست، این میخورد به صدر آی جمله که انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. خب بله، برهان چه نقلی چه عقلی برهان است و نقل هم باید به عقل تکیه کند. اگر نقل به عقل تکیه نکند که حجت نیست. به چه دلیل سخن انبیا حجت است؟ به برهان عقلی ناب که خدایی هست، نبوتی هست، رسالتی هست، معجزه‌ای هست، سخن پیامبری که مدعی بود و معجزه آورد حجت است. این همه حرفا را عقل میگوید. بعد از اینکه عقل به سلطنت رسیده است، به ثابت کرده است که نقل حجت است، از اون به بعد نقل که زیر اشراح برهان عقلی است میشه حجت. خب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به این مناسبت تأخیر انداخت، جزای زندانی ها را ذکر نکرد و خواست بگوید که من علی بینت من ربی ام، من معبر رؤیا نظیر ابن سیرین ها که نیستم که این رو مزنه حرف بزنم. ما جزم داریم و آینده را هم مثل حال میبینیم، نشانش هم بود. بعد از اینکه این را فرمود من علمم از سنخ مزنه و گمان نیست، از سنخ جزم است و دلیلش هم این است که من ملت کفر را رها کردم. این ترکتو نه یعنی داشتم و رها کردم، یعنی لم اتعرض لها، نظیر الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور که قبلا گذشت. در اونجا هم بیان لطیف امین الاسلام و دیگران این بود که خدا ولی مؤمنان است، اونها را از ظلمت به نور خارج میکند. معناش این نیست که سابقه همه مؤمنان کفر یا معصیت بود است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این اخراج ها معنی دفع است، نه معنی رفع. مثالی که ایشون ذکر میکنن این است که اگه یه جلسه یه همایش خصوصی باشد که بیگانه ها را راه ندن، اگر یه بیگانه خواست قصد اون همایش داشته باشد، به او میگوین نرو که بیرون میکنن. این نرو که بیرون میکنن معناش نیست که اول به شما اجازه میدن شما برید رو صندلی بشینید بعد بیرونتون میکنن. بیان جناب امیر اسلام این است که این تعبیر تو جزء محاورات عرفی هم هست که بیرون می کنن، یعنی راه نمی دن. این اخراج به معنای راه ندادن است، مانع شدن است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. درباره کفار که یخرجونهم من النور الى الظلمات درست است، برای اینکه هر کسی رو توحید و فطرت توحید و نور توحید خلق شده است، اما نسبت به مؤمنان این چنین نیست که همگان مسبوق به کفر یا معصیت باشند. اینجا هم از همین قبیل است. مشابه اینم در جریان سوره هود یا یونس گذشت که به شعیب سلام الله علیه گفتن به این که این کار رو بکن، لتعودن فی ملتنا، شما باید برگردی. البته الى ملتنا ندارد، فی ملتنا، ولی کلمه عود رو به کار بردن که لتعودن فی ملتنا، یا تو را اخراج بکنیم و تبعید بکنیم. خب این عود در صورتی است که قبلا وجود مبارکه شعیب در ملت اونها بوده، در حالی که این خلق موحدن و رشد و نبوب او هم موحدن بود که آش موحدن. اینجا هم از همین قبیل است، اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمن بالله این است و تبعت و ملت ابراهیم. بعد فرمود این که من میگم و تبعت و از سنخ انا وجدنا آبانا على امه نیست، اصلا شرک در شأن ما نیست. یه وقت است که یه آدم عادی میگه ما کان لنا ان نشرک بهش، این نفی حق است، یعنی ما این حق نداریم. این سابقه حقوقی دارد و سابقه تکلیف دارد و میگه ما کان لنا ان نغتاب و نسرق و نکذب، این حق ما نیست ما دروغ بگیم، غیبت بکنیم، سرقت کنیم. اما وقتی یه ولی از اولیای الهی میگه ما کان لنا ان نسرقه، یعنی در شأن ما نیست، نه که ما حق نداریم دزدی بکنیم. همه این حرفه میزنن، اما افراد عادی سبقه حقوقی و تکلیفی داره حرفشون، یعنی ما این حق نداریم. اولیای الهی سبقه شرف دارد، یعنی در شأن ما نیست ما بیم رو مشرک بشیم. وجود مبارک یوسف که این فرمود ما کان لنا ان نشرک بالشیء، یعنی ما انبیای ابراهیمی در شأن ما این کارا نیست. چون ما خلیفه خدای سبحانیم، اون وصفی که شایسته ذات اقدس اله است به ذات و بالاصاله، در وصف خلفای او بالعرض و به تبع هم هست. در باره خدای سبحان میگن ما کان لله یتخذ ولدا، شأن خدا این نیست که بچه داشته باشد، نه خدا حق ندارد بچه داشته باشد. این آیاتی که در قرآن کریم دارد ما کان لله یتخذ من ولد، معناش نفی حق که نیست، خدا حق نداره بچه داشته باشه، نه شأن الوهیت این نیست بچه داشته باشه. اینجا هم شأن نبوت و رسالت این نیست که مشرک باشن، ما هم خلیفه او این. این نقص از ذات اقدس اله به ذات و بالاصاله منتفی است، نقص از خلفای الهی بالعرض و تبع منتفی است. دیگران البته نقص برشون هست، ولی ممکنه معاذالله آلوده بشن، حق این کار را ندارن. اگر در اینجا آمده است ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، مشابه همون تعبیراتی است که درباره ذات اقدس اله آمده است. نظیر آیه 35 سوره مبارک مریم این است که ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. در بخش‌های دیگری هم باز همین تعبیر آمده است که شأن خدای سبحان این نیست که او فرزند داشته باشد. این ما کان لله یتخذ من ولد در سوره مبارکه فرقان هم آمده است، آیه 18 سوره فرقان است، قال سبحانه که اینا میگن ما در باره اتخاذ ولد نیست، البته ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونی که من اولیا. این با آیه محل بحث سازگارتر است. عرفتند خدایا از شأن ما نیست که ما در باره تو برای تو شریک قائل بشیم، ولی غیر از تو قائل بشیم. این چنین است. خب پس این حرف را خیلی ها میگویند که ما کال نلا ان نشرک بالله من شی، به همون دلیلی که وجود مبارک یوسف فرمود این ذاک من فضل الله علینا و علی الناس. اما وقتی توده مردم بگویند ما کال لنا ان نشرک بالله من شی، یعنی ما حق این حق نداریم، ولی وقتی انبیای ابراهیم میفرمان ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، یعنی شأن ما نیست. نظیر همون غیبت و معصیت های کردن، یک کسی که میگه من حق معصیت ندارم یعنی وظیفه ندارم. ما کان لنا ان نعصیه، یعنی حق ما نیست، وظیفه نداریم. اما وقتی ولی از اولیای الهی میگوید ما کان لنا ان نعصی الله، یعنی این شأن ما نیست. خب پس ما کان لنا ان نشرک که بالله من شی،
این ترکتور شما به معنای دفع گرفتید کاملا خلاف ظاهر. اگر ترکتور مدینه بگیم بعد از ورود،
بله در این دلیل لبی متصل که میگن همین است دیگر. دلیل لبی یا متصل است یا منفصل، قرینه یا لبی یا لفظی همینه. عقل و فهم درست در کنار این آیه به این آیه چسبیده است. وقتی بگوین اینی ترکت المدینه یعنی بودم و بیرون آمدم، اما وقتی کسی که از بارد مدینه میخواد بشه راهش نمیدن، به تعبیر مرحوم امیر اسلام که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، نه معنیش نیست که این مؤمنان که تحت ولایت اللهن اول تو ظلمت کفر یا معصیت بودن، بعد خدا اینها رو بیرون کرده. به چه دلیل؟ به دلیل عقل. این عقل در کنار این آیه است. این دلیل لبی که تو اصول مطرح است یعنی همین. یه وقت قرینه قرینه لفظی است، نقلی است، انسان به کمک اون آیه یا اون روایت آیه را حل میکنه. یه وقتی فهم صائب است، این فهم صائب رو میگن دلیل لبی. برای بعضی ها این لبی متصل است، برای بعضی ها لبی منفصل. وقتی گفتن خدا ولی مؤمنان است که بارسترین مؤمنان انبیا و اولیا هستن، الله ولی الذین آمنو، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. پس ولی پیغمبرم هست، ولی ائمه علیهم السلام هم هست، ولی مؤمنانم هست. وقت ولی مؤمنان است یعنی چی؟ یعنی یخرجهم من الظلمات الی النور. یخرجهم من الظلمات الی النور یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد که اونها ظلمانی بشوند، نه اینکه معاذالله اینا ظلمانی شدند و بعد بیرون میارن. ترکتو هم همینه، عود هم همینه. در جریان شعیب تو سوره مبارک یونس یا هود گذشت که اونا گفتن لتعودن فی ملتنا، مگر حضرت شعیب قبلا در ملت اینا بود ها که حالا عود کند؟ ترکتو هم از همین قبیل. خلاصه ما کان لنا ان نشرک بالله من شیئن، نشان ما نیست. مطلب دیگر است که این شی که نکره در سیاق نفی است فرق میکند. وسنی و سنمی اقسامی هست. بعضی ها سنگ و چوب و گل میپرستن که فرمود افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، شما تعبدون ما تنهتون بمانندون. بعضی ها عقل پرستن. حالا شرک در و دیوار و چوب و سنگ و گل ممکنه کم شده باشد، اما شرک های دیگر هست. اون که میگوید من ما در امور دینی به عقل مراجعه میکنیم، معاذ الله به نقل و وحی نیازی نداریم، این جعل العقل شریکن للوحی. و معنای شریک هم این نیست که نظیر مشارکت سهام، یه قدری خدا یه قدری غیر خدا. این جریان شرک بارها قبلا گذشت، یعنی خدا هیچ و تمام کار مال بت هاست. مگر بت ها وثنی و صنمی عبادت رو تقسیم میکردن، یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا. اونا اصلا خدا رو نمیپرستیدن. معنای شرک این است که این عبادت که مال خداست کلن از او گرفتن، به بیگانه دادن، بیگانه را شریک الله قرار دادن در استحقاق عبودیت، بعد او را پرستیدن. اون ریاکار است که هم میخواد نماز بخونه هم بخواد نشون بده، این شرک خفی است. وگرنه شرک جلی که معنیش این نیست که یه قدی خدا یه قدی خدا، خدا هیچ، هرچه هست بوده، مگه اینا خدا رو این پرستن؟ خب در چنین شرایطی این میشه شرک، یعنی در درجه اول غیر خدا را مستحق عبادت قرار دادن، شریک الله قرار دادن است، این میشه اعتقاد که در عقیده مشرکن، در ربوبیت. بعد در عبادت هم مشرکن، غیر خدا را میپرستن. اونا که مبتلا به عقلن، عقل زدن، میگن عقل بشر کافی است، کم کم حالا یا روشون نشده یا در جلسات خصوصی روشون شده و میگن این دستورات دین را از صحنه بیرون بردن، این عقل را به جای وحی نشوندن. وحی یعنی چی؟ یعنی کلام الله. عقل یعنی چی؟ یعنی کلام بشر. این عقل را به جای وحی نشوندن، وحی را از صحنه بیرون کردن میشه شرک. معنای شرک این نیست یادم در برابر سنگ و چوب خب بشه بلاغه. این ما کان لنا ان نشرک که من دون الله به شیء، این اون شیء یا حجر و مدر است یا شمس و قمر است یا عقل و اندیشه است، فرق نمی کند. البته خدای سبحان شمس را قرار داد برای نور وسیله قرار داد، قمر را قرار داد برای نور وسیله قرار داد. اگه کسی از شمس و قمر کمک بگیره به عنوان وسیله و از اونها استفاده کنه که مشرک نیست. اگر کسی عقل را وسیله قرار بده، از عقل استفاده های علمی بکنه که مشرک نیست. اما عقل را مخلوق خدا بدونه، عقل چراغ خوبی است، یه شمس درونی است، اما شمس پرستی زشت است. استفاده از شمس که بد نیست، عقل پرستی بد است، استفاده از عقل که بد نیست. عقل را مثل شمس یه چراغ درون ذات اقدس اله قرار داد که زندگی آدم رو روشن کنه و کار خوبی هم هست. اما این رو انسان بپرسته بگه حرف اول و آخر رو این میزند، این میشه. پس ما کان لنا ان نشرک من دون الله به شیئن، چه در آسمان، چه در زمین، چه در درون، چه در بیرون، چه در عقل، چه به نام عقل، چه به نام سنگ و گل. ما اینه ما کان لنا، بله دیگه، معاذ الله کسی بگه که نه کافیست هست من العقل. حالا یه وقتی این تظاهر میکند اون منافق است، یعنی ظاهرش میگه بله قبول داریم، اسلام قبول داریم، به کتاب قبول داریم، و درونش اینه. این گروه یوم اذن اقرب للکفر من الایمان، ظاهرش حفظ میکنه اما باطن میگه افیونه. بالاخره این معامله نفاق باش میشه، نه معامله ارتداد. اما اگه معاذالله لسانن هم منکر بشه، خب بله حکم فقهیش بارد.
آقا اینا که حضرت یوسف مطمئن به شرک نکردن، چرا ایشون در مقام نفی شرک از خودش هست؟
نه، این مشرکان رو میخواد هدایت کند. اینا که تو زندانن مشرکن دیگر. مکتب حاکم بر مصر از دیر زمان همون وثنیت و صنمیت بود. تنها یه فرعون است که گفتن مسلمان شده است، اونم فرعون عصر حضرت یوسف بود که این آمده فضا را برگردوند، وگرنه همه فرعون مشرک بودن دیگر. فرعون در برابر موسی مشرک بود که درباریان بهش گفتن که اگر از این موسی و برادرش سلام الله علیه ما جلوگیری نکنی، این یزرک و آلهتک، تو و آلهه و همه رو از صحنه خارج میکنه. اینا همشون بت پرست بودن. جو حاکم بر مصر اون روز بت پرستی بود. وجود بارکه یوسف هم داره هدایت میکنه دیگر. و اینم شخصا در آینده نزدیک اعدام میشه. این باید بگه شرک بده، توحید چیز خوبیه، راه سعادت اینه، راه شقاوت هم اونه، انبیا این رو آوردن. این رو باید بگه اون شخص مؤمن بشه، بعدم که اعدام شد مؤمنن بمیره. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. بعد فرمود این که من میگم ما، نه یعنی من یوسف پسر یعقوب نوه ابراهیم سلام الله علیه، نه، اصلا مردم وظیفشون اینه، منتها شأن ما این نیست، حق مردم اون نیست. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، منتها ولکن اکثر الناس لا یشکرون، که شما جز اون اکثری مردمی. با این بیان زمینه را فراهم کرده برای دعوت به توحید اینها. جناب فخر رازی داستان را نقل میکند که یکی از اهل سنت، اینا به اصطلاح خودشون رو سنی میدونن، یعنی اهل سنت میدونن، در حالی که سنی واقعی دیگری است. اون که سنت پیغمبر را قبول کرده، اون باید القدیر را قبول میکرد. اون کسی القدیر را انکار کرده و قدیر پیغمبر رو به سنت پیغمبر را انکار کرده که سنی نیست. بالاخره اینا آمدن این کلمه سنت را مصادره کردن به نفع خود، در حالی که سنی واقعی، اهل سنت واقعی، کسی است که قول پیغمبر، فعل پیغمبر، سیره پیغمبر علیه و آله آلاف تزدر او رو قبول داشته باشه. خب این رو گفتن. میگد بعض اهل سنت وارد بر بشر ابن معتمر شد و چون جبری بود، یا چون از جبری و اشاعره به اهل سنت یاد بکنن، خودشون رو سنی واقعی میدونن، به بشر ابن معتمر گفت که اتشکر الله سبحانه و تعالی علی الایمان ام لا، آیا تو که مؤمنی، ایمانی که داری، خدا را شاکری به این ایمانی که به تو داد یا نه؟ اگر بگوی من شکر نمی کنم، که مخالف اجماع سخن گفتی، برای اینکه این نعمتی است که همگان در برابر او شاکرند و تو شاکر نیستی. و اگر بگوی شاکر هستم، معلوم می شود ایمان فعل خداست نه فعل تو، این جبر است تو حق، بلکه تو خدا رو شکر کردی علی ایمان. اگر چون چه ایمان فعل او نباشد، فعل تو باشه، چگونه خدا رو شکر میکنی بر فعل خوده؟ بشر ابن معتمر گفته بود که ما خدا رو شکر میکنیم بر توفیقی که داد، قدرتی که داد، عقلی که داد، ابزاری که فراهم کرد، برای شکر میکنیم، نه بر ایمان. در این اثنا سمامت ابن اشرس وارد شد. سمامت ابن اشرس وقتی از جریان با خبر شد، گفت ما خدا را بر ایمان شکر نمی کنیم، خدا از ما شاکر است که ما ایمان آوردیم، چون ایمان فعل ماست. این در قبال گویا تفویضی تندوتیزی بود. ایمان فعل ماست و ما ایمان آوردیم، خدای سبحان شاکر است، به دلیل که فرمود الائکان سعیهم مشکورا. خب اگه سعی ما مشکور است، سعی بشر مشکور است، شاکر خداست دیگر. بشر ابن معتمر گفته بود که اول من یه جوابی دادم، ولی این کلام مسئله علمی بود، دشوار بود، ولی با آمدن تو سهل شد. صعب الکلام کلام الذی، این کلام اول صعب بود ثم صار سهلا. امام رازی میگه نه، همین آیه جواب سمامت ابن اشرس هم هست. این سمامه مغالطه‌ای کرده، برای اینکه همین آیه سخن از ایمان است و نفی شرک، و این را فضل خدا میداند، برای اینکه فرمود ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. پس با همین آیه جواب سمامت ابن اشرس گفته میشود و جواب بشر ابن معتمر گفته میشود و حق با اون سنی در میاد، غافل از اینکه این آیه دارد این فضل خداست نه ایمان فعل خداست. و حرف اون شخص، یعنی هشت حرف مشرب معتمر جو در میاد و سمامه. البته اگر بوی تفویض دارد اونم باطل است. فبود فضل خدا این است که ما را هدایت کرده، راهنمایی کرده. و خب اگر چنون چه اکثری مردم قبول نمی کنن، اگر جبر است، پس اکثری مردم روی جبر قبول نکردن، اونام که قبول کردن روی جبر قبول کردن. این قد و مد نشون میدهد که اونا که قبول کردن مختارانه قبول کردن، اینا که نکول دارن اینا مختارانه دارن. فر امرو بین در امرین. الحمدلله.